بسم الله الرحمن الرحیم. 53 نشست باشگاه قرآنی نور، تدبر در سوره مبارکه حدید با محوریت موضوع انفاق، توسط استاد هانی چیچیان.
ببینید، سوره حدید موضوعات فراوانی داره. ما از بین موضوعات سوره مبارکه حدید جلسه گذشته به یک موضوع خیلی مهم اشاره کردیم که این به تعبیر غرض سوره مبارکه حدیده. اون غرض سوره حدید توحید در صحنه زندگی اجتماعیه. انسان موحدی که در درون زندگی اجتماعیش موحده، یعنی به اندازه‌ای که ایمان راسخ در قلبش داره، شمشیر تیز و محکم و برنده ایست در صحنه زندگی اجتماعی، و این دو با هم تلازم دارند. حرف حداقل یکی از حرفهای اصلی سوره حدید تلازم بین باور توحیدی و حضور محکم و مؤثر و بران در صحنه زندگی اجتماعیه. یعنی هر جا بخواید از این موضوع در برید، در سوره حدید دیگه نمیتونید در برید. هر چقدر موحد ترید، در زندگی اجتماعی شمشیر ترید و در یاری خدا و رسول تیز ترید و در مواجهه با مسائل جامعه محکمترین، و خودتون رو نخیزانده اید به پستوها برای اینکه در معرض مشکلات قرار نگیرید. شما هم چیکاری نکردید، سینه ستب کردین اومدید وسط میدون. نه اینکه اومدید وسط میدون چون دلتون گرمه به دیگران، چون دلتون گرمه فقط به خدا. این حرف سوره حدید. سوره حدید یعنی ایستادم تا با تمام عالم اگر لازم است بجنگم، و فقط یک پشت بناخت دارم، اونم فقط خدا. اول 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 آخر و ظاهر و بات. این سوره حدیده. ببینید، این خیلی موضوع مهمیه. خب این موضوع زیر موضوعات خیلی فراوانی در سوره حدید داره. من از این زیر موضوعات، اون موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم، به یه تعبیری حتی سوره رو حول اون جمع‌بندی کنم، موضوعیه که تقریبا تعداد بسیار زیادی از دوستانم بهش اشاره کردن، اونم موضوع انفاقه. اهمیت انفاق در سوره اینطوریه، جایگاهش رو ببینیم. البته جلسه قبلی هم بهش اشاره کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات اول سوره که مطرح میشه در مورد توحید، در جمع‌بندی توحید امر سوره اینه که تمام موضوعات سوره در این امر خلاصه می شود. آیه 7 سوره مبارکه حدید: آمنوا بالله و رسوله. خب این که معلوم، ایمان بیارید به خدا و رسولش. یعنی اون با... یعنی جملات قبلی که گفته شد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، سبح لله ما فی السماوات له ملک السماوات و الارض، به اینها اعتماد داشته باشین، دلگرم باشین، تکیه کنید به این حرفا، پای حرفا وایسین. این درست؟ امر بعدی چیه؟ در خیلی از جاهای قرآن اقیم الصلاته، ایمان بیارید و اقامه صلات. ولی در سوره حدید نیست. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. انفاق کنید. عمل ایمان در سوره حدید انفاق است. پس نشون میده انفاق خیلی موضوع بزرگیه، چون در جاهای دیگه قرآن عمل ایمان رو میگه اقامه صلات، جای دیگه قرآن اصلا میگه عمل و صالحات. وقتی انفاق رو در مقام عمل ایمان آورده، نشون میده به اندازه اقامه صلات که همه زندگی فرده، و به اندازه عمل و صالحات این انفاق مهمه. حالا چرا در این سوره به انفاق اشاره کرده؟ بین همه اینا معلوم میشه در مورد موضوع این سوره انفاق مهمتر از بقیه است. این در مورد موضوع این سوره. موضوع این سوره چی بود؟ توحید در صحنه زندگی اجتماعی. یعنی برای توحید در صحنه زندگی اجتماعی انفاق خیلی مهمه. اینقدر که خدا اقیم الصلات نگفت، گفت انفاق. یعنی موضوع توحید در صحنه زندگی اجتماعی بدون انفاق محقق نمیشود اصلا. اصلا امکان نداره، امکان نداره شما بدون انفاق بتونید در زندگی اجتماعی توحید وارد صحنه کنید. امکان نداره. پس انفاق خیلی مهمه. انفاق خیلی مهمه. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا، حالا در مورد این انفقوا توضیح داده، مما جعلکم مستخلفین فیه، از آن چیزی انفاق کنید که در آن استخلاف دارید. خب ما این معنیه که مرسوم تفاصیل هست در مورد استخلاف، همینیه که اون جلسه هم عرض کردیم که هر چی شما در اختیار دارید که برای شما نیست، که بهتون دادن دیگه. هر چی شما دارین، چشم دارین، دست دارین، پا دارین، آبرو دارین، اعتبار دارین، زندگی خانوادگی دارین، خونه دارین، ماشین، هر چی که دارین برای شما که نیست، که همش برای خداست. لهو ملک السماوات والارض، یه مدت دست شما امانته، شما مستخلفین، میذارین همه رو میرین. اگه برای شما باشه که نمیذاریدش، که اگر اینا برای شما باشد که نمیذارید برید، که ولی همه رو میذارین میرین، دنیا و مال و خانواده و اعتبار و شهرت و حتی دست و گوش و چش و پا رو وقتی میمیرین همه رو میذارین و تشریف میبرین. پس معلومه واسه شما نبود، شما مستخلفی. وقتی مستخلفی که دیگه انفاق اینقدر درد نداری، که مثل این که من یه پول رو بدم به شما، این پول منه تو جیب شماست، بعدم میگم لطفا این پول رو به بقیه اینطوری تقسیم کن، وقتی درد نداری که این پول منه دیگه، مگه یاد نیست من بهت دادم؟ صبح دادم گفتم فردا یک سومش میدی به فلانی، یک سومش فلانی، یک سوم فلانی. درد از اونجایی شروع میشه که فکر میکنی پول تو جیبت واسه خودت، واسه خودت نبود. حالا در انفاق لازم از مالت بگذری، لازم از وقتت بگذری، لازم از آبروت بگذری، لازم از صحت و سلامتی بدن خودت بگذری، لازم از امکاناتت بگذری، لازم از موقعیت های اجتماعی بگذری، بگذری، چون برای تو نبود که. یه چیزایی امانت، خب اول بهش گفتن اینو خرج کن دیگه، حرفا رو نداری. این معنی که حالا مرسومه، که حالا معانی دیگه هم برای مستخلف دارن که با اون آیه خلیفه و اینا میگن، نمیخوام موضوع رو پیچیده‌اش کنم، یعنی خیلی هم مهمه ها، یعنی کارکردهای خیلی بزرگی هم داره، خیلی هم توجهات ویژه داره، ولی بماند. فعلا میخوام خود این جنبه اجتماعی انفاق امروز یه فهم بشه، چون با این کار داریم. مما جعلکم مستخلفین فی فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. ایمان تنها فایده نداره، ایمان باید با انفاق باشد. ببینید طبق این آیه کسی که انفاق نمی کنه در زندگیش موحد نیست، تعارف نداره، این ایمان بی عمله کسی که انفاق نمی کنه. فما لکم لا تؤمنون بالله و رسول یدعوکم لتؤمنون بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بکم لرؤوف رحیم. قسمت اول در مورد اینکه چرا ایمان نداری در موردش توضیح میده، چرا باید به خدا ایمان نداشته باشی. تکیگاهی بهتر از خدا و رسول در عالم میشناسیم که حرفشون حرف، وعدهشون وعده است، همه چیشون به صدق و حقه، چرا به خدا اعتماد، چرا به غیر خدا، به غیر، به دیگری اعتماد کنیم؟ این برای ایمان. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، حالا چرا انفاق نمی کنی؟ ولله میراث السماوات والارض، همه عالم واسه خداست دیگه، چه دردی داره انفاق کردن؟ همون که برای خداست رو میدیدش به خدا، امانت داره به صاحبش برمیگرد، میگه ناراحتی نداری که، چرا گرونه براتون انفاق کردن؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک که اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا کلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. اون جلسه هم گفتم نشون میده انفاق قبل و بعد فتحش با هم فرق میکنه. بالاخره وقتی اوضاع خرابه، شما بخواید یه فداکاری بکنید، معلوم نمیشه عاقبتش چی میشه، احتمال شکست خیلی زیاده، آدم دستش نمیره به انفاق کردن. ولی وقتی اوضاع درست شد و شرایط درست شد و دیگه آدم مطمئن شد و شرایط افتاد رو ریل خودش، خودم انفاق کردن براش راحت تره. مرد اونه که قبل فتح انفاق کنه، اون موقعی برای انفاق هزینه کنه که معلوم نیست چه اتفاقی میفته. مثالش کیه؟ حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. ببینید پیامبر گرامی اسلام در مدینه حکومت تشکیل دادن، دیگه اصلا اوضاع دیگه به نفع اسلام بود، دیگه حکومت تشکیل دادن و بعد دیگه درست شد و بعد همه چی افتاد روی بالاخره حکومت درست شده بود، قدرتی داشتن و تو اون زمان کسی خرج میکرد برای اسلام، خرج میکرد برای یک قدرت ظهور یافته، این خیلی جای دوری نمیرفت. ولی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها وقتی برای پیامبر گرامی اسلام و در مسیر خدا انفاق کردن که پیامبر و یارانشون یه عده کوچیک بیشتر نبودن، ممکن بود انفاق کنی و همه اونام تموم بشن، یعنی ممکن بود انفاق بکنی همه اونام کشته بشن تموم شه، یه گروه کوچولو، یه جمع خیلی اولیه، آقا ممکن بود نگیره. اون موقع حضرت خدیجه انفاق انجام داد، اونجایی که امیدی نبود این جریان بتواند کاری بکند پای اون جریان وایساد. میگن بعدم که طرف یه مؤسسه قدرتمند اقتصادی میشه، بعدا شما پولت هم توش میذاری که مثلا کار تولید انجام بده، خب اون دیگه مؤسسه ماشاءالله بر رو شرکتی پیدا کرده. اون روزی که میخواست برای تولید یه کاری بکنه که ممکن بود شکست بخوره و با سر بیاد زمین، جا داشت آدم انفاق بکنه. وقتی شرایط به شرایط با ثبات خودش رسیده، انفاق هزینه بره. برای همین در آیه بعد میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. کسی که از خودش بکنه، قرض یعنی کندن، کسی که از خودش بکنه دردش بیاد و انفاق بکنه براش اضافه میکنن. اگر نه همه شرایط دیگه به ثبات رسیده و جریان درسته و حالا این وسط شما یه کمک بکنین که کندن نیست، این اسمش که کندن نیست که. چرا ما انفاق هست، انفاق بعد فتحه، بی ثمرم نیست، ولی اون انفاقی نیست که عیار ایمان آدمه. از این آیات معلوم میشه که خیلی انفاق موضوع چالش برانگیزیه و به اندازه موضوع اقامه توحید در زندگی اجتماعی مهمه و به تعبیری عامل تحقق اونه. برای که یه ذره انفاق بیشتر متوجه بشیم، من براتون معنی لغوی واژه انفاق از کتاب التحقیق میخونم. اصل واحد فی الماده، این اصل واحد انفاق در ریشه خودش در نفقه، ریشه نفقه که خب میدونید نفاق هم از همین گرفته شده است. نفاد یا تمام شدن چیزی در جریان طبیعی خودش، وقتی یه چیزی در فرایند طبیعی خودش شروع میکنه به تمام شدن به این میگن نفقه. و از مصادیق اون نفقه چهار پایان، همین که به مرور میره، مثل که هر کی چهار پا داره بالاخره یه روز اسبه میمیره، این لازم نیست سیل رو اینا بزنه، به طور طبیعی در مسیر از دست رفتن است، استهلاک طبیعیشه، از دست میره. یا خود نفقه رو اگر تو زندگی بهش میگن نفقه، چون خرج امور جاریه زندگی میشه و تموم میشه. چرا میگن نفقه؟ چون امور جاریه زندگی رو مصرف میکنه، تموم میشه برای مسائل جاریه، قابل سرمایه گذاری و پسنداز و اینا نیست، بهش میگن نفقه. نفقه هر چیزی به واسطه تمام شدنش پس از جریان است، یعنی یه جریانی پیدا میکنه بعد از مدتی چی میشه؟ تموم میشه. که حالا مصادیق مختلفشو گفتن، مثلا اصلی که نفق الجرا میشه، یعنی که میره و به پایان مسیر خودش میرسه، میره و به یک طور طبیعی به یک پایانی میرسه. پایان یافتن یک چیزی به طور طبیعی. یه اصطلاح دیگه ای که ازش استفاده کردم تونلی است که محلی برای دخول و محلی در سوی دیگر برای خروج دارد. اینم در عربی خیلی مستعمل، یعنی استفاده میشه، یعنی ضمن اینکه برای تمام شدن تدریجی استفاده میشه، برای تونل هم استفاده میشه. توی عربستان که برید میبینید همه تونلا رو از واژه نفقه استفاده میکنه، مثلا میگه تونل مثلا عبدالعزیز مثلا از واژه نفقه استفاده میشه. خود تونل، ولی تونل های زیرزمینی بیشتر که از یه جایی میره توی زمین از یه بر دیگه میاد بیرون. موشکور رو هم بهش واژه نفاق استفاده میکنن به خاطر اینکه دائم تونل میکنه میاد بیرون. برای موشکور هم از واژه نفاق استفاده میکنن. فرد در حال جریان و حرکت در مسیر در آن داخل و سپس از آن خارج میشود. تا حالا میگن اگر الف ممدوده بهش اضافه بشه بشه نفاق، وقتی که این جریان صورت دائمی پیدا بکنه، یعنی دائما شما به سمت زائل شدن بریم یا دائما به سمت تونل زدن بریم، چه واژه نفاق. و منافق و نفاق به خاطر وجود الف نشانگر امتداد است، بر ورود و جریان در نفاق دلالت میکنند. همچنین نفاق در جریان بر نامهایی در زندگی دلالت میکنند که ثبات ندارد بلکه پایان میابد. به چیزی میگن نفاق که انداختنش در مسیر تمام شده. پس یه نفر وقتی منافقه دو تا معنی داره، یا اینکه توی اون جایی که هست داره ماجرا رو میبره سمت مرگ تدریجی، به این میگن نفاق. کار منافق اینه، یه حکومت دینی رو یا یک جریان حق رو میبره سمت مرگ تدریجی، یا به تعبیر دیگه انقدر تونل میزنه که اون رو از مسیر عادی خودش خارج میکنه. انقدر تونل میزنه که اون از مسیر عادی خودش خارج میکنه. به این کار میگن نفاق. پس منافق درو بودن فقط نیست، دروغ بودن واژه کمیه برای منافق، بلکه منافق اون کسی است که داره مرگ تدریجی رو ایجاد میکنه. یه کاری میکنه مرگ تدریجی. شما میگید مثل اینکه یه حرکتی را میفته، مثل اینکه فکر کنید همین جریان باشگاه قرآنی نور، خب هر جریانی به طور طبیعی میره به سمت مرگی، که البته میشه این اتفاق نیفته. این همون میشه آیاتی که آقای خواجه از سوره اعلا خوندن که اخرج المرعا فجعله غصاء احوا، یعنی به جای اینکه بمیره در لحظه مرگ شروع جدیدی داشته باشه. میشه جریانات نمیرن، اگر در مسیر تسبیح الهی باشن نمیمیرن، پایان نمیپذیرن. نفاق یعنی ایجاد مرگ تدریجی در هر گروهی و در هر جریانی، مرگ تدریجی ایجاد. یک کاری کنه به طور طبیعی خودش بیاره بمیره، یا انقدر تونل و زیرزمین بزنی، انقدر هی دور بزنی، حالتهای مختلف ایجاد کنی که هیچ کس مسیر عادی و طبیعی خودش رو دیگه نشناسه، کارا از روال عادی خودش انجام نشه. الان اگر یک کسی رفت در یک سازمانی، در یک اداره‌ای، گفتن آقا به طور طبیعی در اینجا به نتیجه نمیرسی، باید از مسیر غیر طبیعی بری، اگه میخواد کارت را بیفته باید یه رشوه‌ای بدی یا باید فلانی رو ببینی یا باید یه رابطه‌ای داشته باشی، مسیر عادی نمی‌شود. اگه همچنین اتفاقی افتاد اونجا دچار نفاق شده. این نفاق اینه، این نیست که یه نفر دورو بازی فقط در بیاره، نه، هر جایی که جریان‌های عادی رو زائل بکنم و از این طریق مرگ تدریجی به وجود بیارم. نیست که بگه آقا در فلان اداره انقدر راه‌های مختلف زدن برای به نتیجه رسیدن دیگه راه عادی جواب نمیده، به مرور اون اداره شروع میکنه از کارکرد خودش میفته. مثلا اگر کارش نمیدونم گرفتن حقه دیگه نمیتونه، اگه کارش درمانه دیگه نمیتونه، اگه کارش حل کردن یه مشکله دیگه نمیتونه. به این میگن نفاق. نفاق بزرگترین آفت یک حکومت دینی است. اونجاییه که جریان عادی درست شدنها اینقدر برای شعبه و شاخه بزنی که اون جریان دیگه فایده نداشته باشه، محکوم به هلاکت باشه، که اصلا دیگه آدم ها بگن آقا این طوری دیگر نمیشود، از این طریق بخوای بری نمیشه، بخوای به طور عادی دنبال این کارو بری دیگه نمیشه. به طور عادی اگر یه جوون بخواد بره کار پیدا کنه نمیشه. اگر همچین اتفاقی افتاد ما دچار نفاق شده ایم، یعنی جریان‌های طبیعی کار نمی‌کنند. لاجرم جریانات دیگه به وجود اومده، بعد اون جریانات دیگه چیکار می‌کنه؟ تضعیف اون جریان اصلی رو انجام میده. من می‌خوام یک مثال بسیار چالش برانگیز بزنم امیدوارم که مثالمو نگیرین ببرین، مفهوممو بگیرین. مثال رو میشه در مثال جای مناقشه هست البته، ولی مثال مجبورم یه مثالی بزنم که دردتون بیاد، چون اگر دردتون نیاد من انفاق نمیتونم جا بندازم. شما میگید در نظام مقدس جمهوری اسلامی میگید آقا جریان طبیعی برای تربیت بچه ها چیه؟ میگن جریانات طبیعی مختلفی داریم، یکی از جریان طبیعی آموزش پرورشه. آموزش پرورش جریان طبیعیه تربیت در نظام حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران، درسته؟ یعنی ما اومدیم آموزش پرورش دادیم که معارف ناب توحیدی در این آموزش پرورش بیاد و به طور در جریان طبیعی بچه‌ها تربیت بشن، درسته؟ این دیگه واضحه که جریان طبیعی تربیت نظام آموزش پرورش در کشور ما. حالا که شما هی بیای هی این موش کور بریزی زمین بیرون فرق هم نمی کنه، چه در نقد آموزش پرورش چه در تولید چی؟ مدرسه غیر انتفاعی بعد به مرور چه اتفاقی میفته؟ جریان طبیعی آموزش پرورش دیگه نمیتونه کارش انجام بده، شروع میکنه فرتوت میشه، پیر میشه جوری میشه که دیگه آدم ها بعدا میگن که بچه که نزد مدرسه دولتی ها، آدم های انقلابی میگن، آدم های معتقد به نظام میگن که بچه تو نظری آموزش پرورش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ها. یعنی جریان طبیعی میره به سمت مرگ. خب این نفاقه، این نفاقه. نمیخوام بگم هر کی مدرسه غیر انتفاعی زده منافقه ها، مثال رو لطفا بست ندید، اما به نیت خیر به نیت شر به هر دلیل این اتفاق افتاده، خروجیش نفاقه. یعنی یک حکومت دینی برای اصلاح یک موضوع یک جریان طبیعی درست کرده، ما یک کاری کردیم اون جریان طبیعی داره میمیره و مقصر این ماجرا بیشتر ماهاییم. حداقل در مورد آموزش پرورش اینقدر که ما مذهبی ها و انقلابی ها ضربه زدیم، اون ولی هم البته زدن نبوده نمیشه گفت بیشتر، ولی الحمدلله دوتایی با هم دیگه زدیم. یعنی اینطوری شده یه عده میخواستن آموزش پرورش رو شکست بدن، پس چیکار کردن؟ پروتکل های مزخرف و منحط غربی رو وارد آموزش پرورش کردن، نظامات رو به هم ریختن، مشکل اقتصادی و تحریم به وجود آوردن، فشار اقتصادی ایجاد کردن، معلم رو تحت فشار قرار دادن و و و و و از این ور ضعیف کردن. ما میدونیم چجوری کمکشون کردیم؟ ما رهبانیت سوره حدید رو به زیباترین شکل ممکن انجام دادیم. چیکار کردیم؟ گفتیم که خب حالا این که خیلی مشکل داره، پس کی میتونه آموزش پرورش رو درست کنه؟ بریم بخزیم یک گنجی بچه های خودمون رو نجات بدیم. اونا رفتن بچه خودشون رو نجات بدن، اونا رفتن بچه خودشون رو نجات بدن. یک گنجی خزیدن آموزش پرورش خود. میدونی آقای چیچیان بخوای بری آموزش پرورش رو درست کنی چی میشه؟ میدونی چقدر سخته؟ میدونی آیین‌نامه‌ها با تو همراه نیست، معلم‌ها نیستن، اینا نیستن، خیلی نشدنیه. اگه اجازه بدید ما دست بچه خودمون بگیریم بریم یه کنجی با هم دیگه، بالاخره همین که اینو سالم نگه داریم ما کار بزرگی کردیم. بعد ما اونجا داریم فریاد میزنیم در سوره حدید که توحید در صحنه زندگی اجتماعی، آی مردم توحید در صحنه زندگی اجتماعی، آقا توحید رو بردار بیار زندگی اجتماعی رو درست کن. راست میگی، آموزش پرورش رو درست کن. نه علی، آموزش آقا چیه؟ آموزش پرورش زن. من آدم موحدی ام، ولی اگر اجازه بدید خودم و این خانواده‌مو نجات بدم ما را بس است. حالا یه دی البته مدرسه غیر انتفاعی زدن علال قاعده که روش‌هایی رو بررسی کنن که اونا رو ببرن تو آموزش پرورش. یه وقت ممکنه یه نفر مدرسه غیر انتفاعی زده باشه، به قولی میگن پایلوت زده باشه، بررسی کرده باشه، بعدم برداشته برده تو آموزش پرورش، دستش درد نکنه، این آزمایشگاهه. ولی بعدن که نگاه میکنیم میبینی این حجم گسترده یه مدرسه بوده، این همه شون همه آزمایشگاه هم. الان همه واقعا دارن این کارو میکنن. الان همینطوری بچه‌ها همینجوری آدما میکشن بیرون، میرن این گوشه، میرن این گوشه، میرن این گوشه. از جریان طبیعی تربیت در کشور داره نحیف و نحیف‌تر میشه. این یعنی نگران جامعه بودن این کارو کردن. دیگه بچه خودمون رو نجات بدیم دیگه. مثل که بری تو خیابون بچه‌های محل مشکل دارن، ادب ندارن، بچه خود رو بر بیار بیرون. این حقه ها، آدم دغدغه‌شو می‌فهمه. ولی کی قراره بره تو خیابون بچه‌های مردم رو درست کنه؟ این کارو کی می‌کنه؟ خب من که نمی‌کنم، دست بچه‌ها می‌گیرم میارم بیرون. شما هم که نمی‌کنید دست بچه‌ت می‌گیرید میبرید بیرون. خب اون بچه‌ها تو خیابون می‌مونن و اونایی که می‌دونن با اونا چیکار می‌خوان بکنن. دستتون درد نکنه، الحمدلله. خیلی موفق شدیم واقعا. خب این عین نفاقه دیگه. نفاق یعنی چی آخه؟ هی تونل زدن و جریان طبیعی یه چیزی رو تضعیف کردن. این غیر اینه. غیر اینه که هی راه‌های دیگه بزنیم، از یه در دیگه بیایم، یه در از اینجا رد نشیم. اینجا هی ضعیف و ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشه. خب این نفاقه دیگه. حالا می‌خواد در آموزش پرورش اتفاق بیفته. در سازوکارهای اقتصادی کشور، در قوه قضاییه، در صدا و سیما، فرق نمی‌کنه. در این کشوری جریان طبیعی گذاشتن برای اصلاح امور. آقا دغدغه داری قوه قضاییه رو تقویت کن، دغدغه داری بیمارستانها رو تقویت کن، بیمارستانهای دولتی رو تقویت کن. چقدر این گفتن خصوصی سازی، منظورشون از خصوصی سازی نفی قدرت‌های حاکمیتی که نیست که. اینجوری نیستش که بی اعتماد ایجاد کنه. خب این نفاق میاره دیگه. خب این جامعه‌ای که بعدا میگه خب شما که نه در آموزشتون موفق بودید، نه در بهداشتتون موفق بودید، نه در این موفق بودین، خب همینجوری شکست میخوره یه جامعه دیگه. بعد خب البته شما ممکنه بگید آقا چیان الان میدونید اگر ما بخوایم وارد این صحنه بشیم چه هزینه هایی میکنیم؟ جوابش اینه که من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک که اعظم درجتن. خب معلومه در اون زمانی که فتحی وجود نداره برید وسط میدون اعظم درجتنه. بعدن که آموزش پرورش درست شد و الحمدلله برای خودش چیزی پیدا کرد و قدرت پیدا کرد و در آموزش و تربیت کسی به گرد پای اون نرسید که حتما هم اتفاق میفته، یعنی خدا غیرت داره سر حکومت دینیش. هستن کسایی که نذارن حکومت دینی تضعیف بشه. اون وقتی که آموزش پرورش قدرت پیدا کرد و شکوه پیدا کرد که دیگه بعدن البته میشه بدید بعدش هم انفاق بکنی، ولی خب اون کجا این کجا؟ این نفاق اینطوریه. اون طرف انفاق یعنی نذارید این اتفاقها بیفتد. انفاق یعنی این که چنان آموزش پرورش رو قوی کنید که لازم نباشد کسی مدرسه غیر انتفاعی بزند. انقدر بیمارستانهای دولتی و جریان بهداشت و درمان رو قوی کنید که آدم ها نخون از مسیرهای دیگه برن. انقدر قوه قضاییه و سازوکارها رو قوی کنید که آدم ها نخون زیرابی برن برای اینکه به حقشون برسن. به این کار میگن انفاق. انفاق یعنی این. انفاق این نیستش که نه که این نیست، انفاق فقط این نیستش که من پول در بیارم کمک کنم به یه نفر. نه، باید یه جوری کمک کنم سازوکارها قوی بشن، ساختارها قوی بشن، کمیته امداد امام خمینی باید قوی بشه، امور مساجد باید قوی بشه. اینا باید قدرت پیدا بکنن، چون اینها جریانات طبیعی اصلاح در کشور ما هست. اینا رو باید درست کنیم، نه که هی بریم زیرابی بریم بگیم خب هم نمیشه بذار من یه راه دیگه درست کنم. خب دستتون درد نکنه، درست میکنیم، ولی این یعنی تضعیف اون ساختارها. که خب بخوایم بریم با کمیته امداد وارد گفتگو بشیم خیلی کار داره. خب بریم بشین زحمتش رو به جون بخریم. سخت بله، خیلی سخته. تغییر دادن سازوکارها و آدمها سخت‌ترین کار ممکنه. خب این سخت رو تو سوره حدید از من و شما خواستن، نه اینکه تقلیلش نباید بدی. نمیگم سطوح پایین انفاق رو کسی انجام نده ها، نه من هم چرفی نمیزنم، نه کسی میتونه بالاخره کمک کنه به خانواده ای، به شغل، به اینا هم همش خیلی خوبه. ولی اون وقتی انفاق حقیقیه که جریانات طبیعی کشور رو تقویت کنه، نه تضعیف کنه، آدم ها رو سوق بده به سمت این جریانات. بگه آقا چیکار میکنیم برای تقویت دانشگاه ها؟ آقا دانشگاه ها رو چجوری قوی کنیم؟ یه بنده خدایی مثال خیلی جالبی میزد، میگفت دانشگاه های دولتی اینقدر قوی هم که کسی فکر نمی کنه برم دانشگاه خصوصی بزنم یا غیر انتفاعی بزنم، چون قویه. خب اگه مدارس دولتی هم قوی باشن کسی فکر نمی کنه من برم مدرسه غیر انتفاعی بزنم. ما از بس کوتاهی کردیم در تقویت جریانات طبیعی، اتفاقات دیگه افتادن. ختم کلام، تک تک بزرگوارانی که سوره حدید میخونن در قبال انفاق در جامعهشون مسئوله. مسئول بودن در قبال انفاق یعنی تقویت جریانهای طبیعی حاکمیت برای اینکه بتوانن وظایفشون رو انجام بدن. یعنی آقا فلان اداره مشکل داره، چجوری باید حلش کنیم؟ باید بریم اون تو مسئولیت بگیریم. بریم مسئولیت بگیریم آلوده میشیم به دنیا. ای بابا خب سوره حدید میخونیم که آلوده نشید به دنیا، اعلم ان من حیات الدنیا لا ایمان ولا هم. خب آلوده نشیم به دنیا، ولی بریم تو دل جریان، بریم تو دانشگاه کار کنید، بریم تو کمیته امداد، بریم تو قوه قضاییه، بریم تو دولت، بریم تو نمیدونم، بریم اونجا کار کنیم، آلوده نشیم. نه اینکه هی بریم شعبه بزنیم از مسیرهای مختلف به خاطر اینکه آلوده نشیم، به خاطر اینکه سخته، به خاطر اینکه چیکار کنیم. خب همینه، اینه که سوره حدید در ازای موضوع مهم توحید در زندگی اجتماعی موضوع انفاق رو مطرح میکنه. علتش اینه. حالا من درخواستم از همه بزرگواران اینه، اگر اجازه بدید ما یک جلسه دیگه هم سوره حدید رو تمدید کنیم. البته ما 5 تا سوره داریم که 5 تا دوتا میشه 10 هفته 10 ماه، برنامه رو 1 ساله بستیم برای اینکه 2 تا سوره رو اجازه بگیریم ستایش کنیم. حالا من از یه دونه از اون کوپونا میخوام خرج کنم، سوره حدید رو 3 جلسه ایش بکنیم، به دلیل اینکه تا موضوع انفاق در سوره حدید حل نشه نمیتونیم بریم سوره بعدی. این کار اشتباهه، چون اگر اینو کسی اینجا نفهمه تو بعدیان یه حرفای بعدی رو نمیفهمه. درخواست من برای جلسه بعدی از بزرگواران به طور مشخص موضوع انفاق در سوره حدید، موضوع انفاق در سوره حدید، دیگه کاری به موضوعات دیگه‌اش ندارم. موضوع انفاق رو می‌خوایم تبیین کنیم، بفهمیم ریشه‌هاشو بگیم، ابعادشو بگیم. ولی ضمن اینکه موضوع انفاق رو در سوره حدید کار می‌کنید، بگید برای تحقق انفاق در زندگیتون بناست چیکار کنید. این مهمتره. مثل این اومدن یه مرام نامه گفتن یا گفتن آقا برای اشتغال این کارو کردیم، برای تحقق انفاق چیکار میکنید؟ با معنی که عرض کردم، یعنی دارید کدام یک از سازوکارهای کشور اسلامی را تقویت میکنید؟ اونو بگید، نگید میرم فلان کارو میکنم. اشکال نداره، ممکنه بگید دارم شغل برای جوونا جور میکنم، ولی بگید کجا را تقویت میکنید با کارتون. فقط بگید میرم شغل تامین میکنم کافی نیست، این کافی نیست، این حد اقلیه. بگید کجا رو دارین تقویت میکنین، سعی میکنین، میتونین کارتون ساده باشه، بگید میرم با معلم ها حرف میزنم، سعی میکنم بگم آقا معلم ها چقدر کارتون مهمه، سعی میکنم زمان بذارم، اصلا برم توی مدرسه دولتی وقت بذارم، بچه هاشون اینجوری کنم، مدرسه ها رو تقویت کنم، میرم ببینم کمیته امداد، ببینم من این توان من میتونه به کمیته امداد کمک کنه، سعی میکنم کمیته امداد رو تقویت کنم، نمیدونم آقا قوه قضاییه سرای محله است، همه این چیزایی که در کشور به طور طبیعی گذاشتن برای حل مسائل مردم. بگین کدوم یکی از اینا رو میخواهی تقویت کنی. بگید من میرم دانشگاه رو در امور تربیت تقویت میکنم، خدا خیلیتون. ولی بگین کجا، بگین چه کاری میخواین انجام بدین براش، وگرنه نیست، وگرنه سوره حدید محقق نمیشود. فقط شعار دادیم، زندگی توحیدی اجتماعی یا زندگی اجتماعی توحیدی شعاره، اون وقتی از شعار در میاد که انفاق محقق بشه. حالا درخواستم برای جلسه آینده مطالعه سوره مبارکه حدید با محوریت موضوع انفاق است. اول سوره حدید رو با موضوع انفاق بخونین، قشنگ بفهمین انفاق چیه، چون آیات بعدی سوره هم باز به این موضوع اشاره داره. یا به همون کار که آیه خواجه انجام دادن، یک دور سوره رو با موضوع انفاق بخونین. ای انسانی که میخوای انفاق انجام بدی، بدان که عالم برای خداست، بدان که خدا عالم رو در 6 روز خلق کرد، بدان که خدا همیشه با شماست. سوره رو با رویکرد انفاق بخونین، بعد بگید برای عمل به این آیه تصمیم گرفتین چیکار کنین. ببینید این چیزی نیستش که جلسه آینده فقط بعضی از افراد در موردش حرف بزنن، چون اگر کسی برای این عملی نداشته باشه، یعنی به سوره حدید عمل نمی کنه. عمل نکردن به سوره حدید یعنی بازی در زمین دشمن رسول خدا، تعارف نداره. یعنی شما وقتی انفاق انجام نمیدین، یعنی دارید یه کار، یعنی یه جای خالی دارید درست میکنید. نمیخوام بگم اینجا همه بیان انفاقاشون رو توضیح بدن، ولی نمیشه کسی تو ذهنش کاری برای انفاق در نظر نگرفته باشه. این اگر نگرفته باشه به سوره حدید عمل نکردیم. ما میخوام به سوره حدید عمل کنیم، ولی نمیخوام فقط سوره حدید یاد بگیریم. که مؤکداً درخواست میکنم اینو تو گروه هم هی تکرارش کنید به نظرم تا جلسه بعدی، سوره مبارکه حدید رو با موضوع انفاق بخونیم از آیه اول تا آخر، یه بار، دو بار، سه بار. هر کسی برای خودش یه کار انفاق گونه تعیین کنه، ممکنه در حال انجام بوده باشیم، ممکنه جدیداً انجام بده، اشکال هم نداره، ولی با این توضیحی که داده شد و با ویژگی هایی که سوره حدید میفرماید. حالا اگر خواستین اونا رو به اشتراک بذارین به بقیه هم بگین، بگین. نخواستین هم بگید، نگید. لزومی به گفتن نداره، ولی لزوم به عمل کردن داره. اینجا نباید کسی نشسته باشه و اگر ازش بپرسن برای انفاق داری چیکار می‌کنی، تته پته کنه. بگه انفاق بذار، نه باید بدونه برای انفاق داره چیکار می‌کنه. شما مؤمن به سوره حدید باید باشه. من برای انفاق تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدهم. مثل که میگن تو نماز تا بهتون گفتن چیکار داری میکنی، بعد حواست باشه چهار رکعت نماز ظهر دارم میخونم، تا بهتون میگن برای انفاق دارم چیکار میکنم، بگید برای انفاق دارم چیکار میکنم. کسی تا هفته آینده بدون انفاق نباشه ها. ببینید سوره حدید تعارف نداره، اینا شوخی نیست، اینا که میخونیم حظ نفسانی صبح جمعه ای نیست، این عمل میخونه. هر کی یه موضوع انفاق برای خودش برداره به اندازه خودش. و این خیلی نکته مهمی، من ببخشید اگر زمانم گذشت، من مدیریت زمان درست نکردم، یه ذره دست بنده در رفت، ولی خب این موضوع نباید اینجوری میموند. یعنی جنبه به نظرم رسید که بازم نقص خود بنده، جنبه عملی سوره رو کمتر روش کار کردیم، یعنی نشد روش حرف بزنیم. ولی خب این چون عمل مشترک 5 تا سوره است، موضوع مهمیه. یعنی بعدا سوره های بعدی مصفحات هم عمل مشترکشون همین انفاقه. این عمل مشترک هر 5 تا سوره است. بذار اینجا جوابشو بگیریم، تو بقیه هم دیگه هی پرداختش میکنیم، بگیم انفاقتون رو، انفاقی که بود در حدید انتخاب کرده بودیم، حالا صفش کنیم، حالا تزکیه و تعلیمیش کنیم، حالا در جریان زندگی خانوادگیتون واردش کنیم. اینا میشه سوره های بعدی مصبحات. خدا انشاءالله به همه ما توفیق انفاق بده و ما رو جز منفقین قرار بده به برکت صلوات بر محمد آل محمد. یکی از کارهایی که خود ما برای انفاق در نظر گرفتیم، یادم چون من زودتر شما فکر کردم، از فرصت فکر کردن استفاده کنم ازتون. یکی از کارهایی که ما برای انفاق در نظر گرفتیم خود موضوع دانشگاه هاست، تقویت دانشگاه ها در عرصه تعلیم و تربیت. دانشگاه نمیتونه فقط همون نکته که حالا آقای حمیدزاده از قول حضرت آقای جوادی حفظه الله فرمودن، برای فقط علم یاد بده، این علم سر و ته میخواد. سر و ته این علم با شکل‌گیری یک نظام معرفتیه. یه تصمیمی گرفتیم در جمع دوستانی که تدبر کار میکنن، این که به اندازه وسعمون در هر دانشکده‌ای یا حداقل دانشگاهی کلاس‌های تدبر در قرآن برگزار کنیم، باب یه همچین جلسه‌ای رو در هر دانشکده و دانشگاهی باز کنیم. موفق هم بودیم الحمدلله. تو همین تقریبا 2 هفته‌ای که این کار رو شروع کردیم، در بسیاری از دانشکده‌های دانشگاه تهران، از فنی و علوم پایه و الهیات و اینا، فضاش فراهم شد. یعنی الحمدلله همین که نیت کردیم شرایط براش فراهم شد. حالا درخواستم از جمعی اون دوستانی که الان فعالن در یک دانشکده یا دانشگاهی، اگر امکانش یعنی هست، ما خیلی مایلیم که از اون دوستان فعال استفاده کنیم برای شکل دادن همچین محفلای معرفتی. همه دوستانی که بالفعل الان فعالن، حاضرن در یکی از دانشگاه ها، یا اصلا حالا ارتباط برقراره و میتونن در این زمینه کمک کنن، کمک نهی که فقط معرفی کنن، اصلا خودشون بیان کمک کنن یه حلقه معرفتی شکل بگیره، از این فرصت استفاده کنیم. حالا من درخواستم اینه که اطلاعات دوستان حالا درش میارن، ولی اونایی که مایلن یه شیوهی رو اگر بگین که بتونن اعلام کنن، این هم شاید چیز بدی نباشه، نمیدونم تو همون گروه میتونن بگن. اون دوستانی که مایلن در این انفاق کمک کنن که دانشگاه ها رو در حوزه مطالب معرفتی و دینی و قرآنی، فارغ از رشته هاشون، فنی میخواد باشه، علوم پایه باشه، علوم انسانی باشه، علوم اجتماعی، تقویت کنیم، بستری فراهم شده، افرادی هستن میتونن کمک کنن. اگه افرادی هم تو دانشگاه ها باشن میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن و همچین محفلایی رو شکل بدن و ان شاء الله اتفاقای خیلی خوبی بیفته. دوستانی که در این زمینه مایل به همکاری هستن، اگر تو گروه اسمشون و رشتهشون رو و یه امکان تماسی رو اعلام کنن، ما با این دوستان تماس میگیریم در طی یک ماه آینده، یعنی تقریبا یک هفته دو هفته بعد از سفر اربعین تماس میگیریم که برای آبان ماه و آذر ماه و دی ماه انشالله بشه در دانشگاه های مختلف کارگاه های تدبر در قرآن یا جلسات تدبر در قرآن برگزار کرد. این جمع فکر کنم خیلی میتونم کمک کنم، انشالله خود این انفاق یک انفاق جمعی باشه برای جمعمون، فارغ از انفاق هایی که کم کم در میاریم و روی اونا کار میکنیم. یک صلوات دیگه هم خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.